محسن أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، اولین شب جمعه از ماه مبارک رمضان. خدا رو به آبرومندان درگاهش قسم میدیم و به حق صاحبمون آنچه به خوبانش در این ایام عنایت میفرماید از فضل و کرمش به ما هم تفضل بفرماید. تعجیل در فرج امام زمان صلواتی خط بفرماید. پیشگاه مقدس و نورانی امام عسکری علیه السلام، والده ماجده و مکرمه امام زمان علیه السلام صلوات هدیه بفرمید. تقدیم به پیشگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمید. ابوذر کنار مسجد پیامبر اسلام مشغول عبادت بود، متوجه شد که نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین تنها تو مسجد نشستن. وقت رو مغتنم شمرد و رفت محضر رسول گرامی اسلام و به محضر حضرت عرض کرد که آقا من رو موعظه بفرمایید، منو نصیحتم بکنید. ابوذر با اینکه منا اهل البیت بوده، در همین کلام نورانی شبهای گذشته عرض کردم، رسول خدا به ابوذر فرمودن که تو از مایی، ولی در این حال احساس استغنا و بی‌نیازی نکرده. با اینکه زیاد محضر نبی مکرم اسلام رو درک کرده، باز هم به محضر حضرت عرض میکنه که منو موعظم بکنید، منو نصیحتم بکنید. رسول گرامی اسلام هم شروع میکنن نصیحت کردن ابوذر و وصایایی به ابوذر دارن. این وصایا یک برنامه جامع و کامل و مدونه. اگر کسی میخواد در مسیر سلوک الالله قدم برداره، به جامعیت این برنامه دیگه دیده نشده. نبی مکرم اسلام رئیس العقلای این عالم داره دستور العمل به ما ارائه میده برای سلوک. بعد چه نکاتی رو راجع به این وصیت خود حضرتشون بیان میفرماید. ابوذر میگه فقلت یا رسول الله به ابی انت و امی اوصنی به وصیت ينفعنی الله بها. فقال نعم و اکرم بک یا ابوذر انک منا اهل البیت و انی موصیک به وصیت فاحفظها. من تو رو موعظت میکنم ولی حفظ کن. عرض کردیم حفظ در این مقام به معنی عمل کردن به این وصایاست، نه صرف دانستن. دانستن شیئون و عمل کردن شیئون آخر. انسان عمل بکنه این دستورات رو. لذا فرمود فحفظها، بدین معنا که اون اموریو که میدانی بهش عمل بکن. رسول وجود مقدس امام صادق علیه السلام در حدیث گرانسنگ عنوان بصری به عنوان میفرماید عنوان علم با عمل کردن برای انسان حاصل میشه. اون چه که میدانی بهش عمل بکن، بعد میری تو مقام بعدی. خدا ابواب رو یکی پس از دیگری به رو انسان باز میکنه. ولی تا انسان کلاس اول نرفته و امتحان نداده نمیتونه بره کلاس دوم. تا از این مرحله با موفقیت عبور نکرده نمیتونه به مرحله دوم راه پیدا بکنه. که به آنچه که میدانی، خطاب به عنوان بستی امام صادق علیه السلام فرمودند به آنچه که میدانی عمل بکن، آنچه که نمیدانی برود باز میشه و علم به اونها پیدا میکنی. لذا علم با عمل برای انسان حاصل میشه. رسول گرامی اسلام میفرماید ابا ذر فانها، یعنی این وصیت، جامعتون لطرق الخیر و سبله، هر چی راه خیر، طریق خیر و هر خیری که میخوای در این وصیت ها هستش. فحفظها، اینا رو حفظش بکن، یعنی بهش عمل بکن. میدونم دروغ حرامه و میدونم دروغ کلید تمام گناهاست. و چرا میگم دروغ نگم؟ میدونم غیبت کردن نستجیر بالله اشد من الزنا، یا تو یه روایت اشد از 40 زنا نستجیر بالله. چرا انسان غیبت بکنه؟ چرا؟ نگاه به نامحرم گناهه، چرا انسان نگاه به نامحرم میکنه؟ ایجاد فتنه و فتنه انگیزی حرامه، چرا میکنه؟ اونایی رو که میدونیم بهش عمل بکنیم، اونایی رو که نمیدونیم خدا ابواب رو یکی پس از دیگر رو به رو انسان باز میکنه. میفرماید جامعت و لطرق الخیر و سبوله فانک ان حفظتها ابا ذر، اگر این وصایا رو حفظش بکنی برای تو کافیه، یعنی تو نیاز به دستورالعمل دیگه ای نداری. چرا ما وقتی تو زندگیامون مشکل پیش میاد نمیریم مشکل زندگی ها رو از روایات بکشیم بیرون؟ چرا با این کتب بیگانه ایم؟ تمام آفتهایی که متوجه زندگی هاست در روایات متعرضش شدن و بیان فرمودن. اتصال به قرآن اولا، ذیل قرآن روایات معصومین ثانیا، بهره بردن از دستورات قرآن و روایات. دیگه ما نیاز به دستور از ناحیه غیر نداریم. هر کیم برای زندگی ما اگه برنامه میده، اگر مستند به قرآن و روایات رو تخم چشم ما، و اگر مستند به خیال و زعم و گمان و نمیدونم اموری است که خودش فکر میکنه صحیحه، اینا رو باید بزنیم سینه دیوار از ناحیه هر کسی هم که میخواد باشه باشه. دستورالعمل قرآن، روایات و هر آن چیزی که مستند به قرآن و روایات باشه. چون ما فوق قرآن و جامع تر از روایات، ما دستورالعمل برای سلامت و سالم زیستن در دنیا ما نداریم اصلا. یکی از دوستان ما، ایشون پایان نامش رو بر اساس روایات راجع به تربیت کودک و توجه در دوران نوجوانی، ایشون کتاب پایان نامش رو تبدیل به کتاب الان چند روز قبل میگفتن برای من، توی یکی از دانشگاه‌های امریکا داره ترجمه میشه و به عنوان یک کتاب موفق داره دو معرض گذاشته میشه. فقط هم مستند ایشون روایات و آیاته و سلام، هیچ چی دیگه نیست. منتها نه اینکه افراد از روایات بیگانن، تصور میکنن دین ما قدرت پاسخگویی به نیاز جوان الان رو نداره، در حالی که این اشتباهه. اتفاقا جوان الان باید بدونه هر نیازی که داره، هر سوالی که داره، هر راهکاری که میخواد، این راهکارها در توسط قرآن و روایات بیان شده و ما به هیچ کتابی، هیچ دستورالعملی نیاز نداریم. یا باید بریم پیش کارشناس از این دستورات بهره ببریم، یا خودمون کارشناس بشیم بریم بخونیم این کتابا رو، بهره ببریم از این کتابها. لذا حضرت میفرماید این دستورات جامع و کامله. عرض کردیم اولین قدم رسول خدا، چون اینا رو عرض کردم فقط رد میشم یه دوره‌ای کرده باشیم تا برسن سر بحث امشب، که بعضی از عزیزان امشب به جمع امام الحق شدن، اجمالا تو فضای بحث ما قرار بگیرن. اینا رو مفصلا راجبش تو این چند روزه صحبت کردیم. اما رسول گرامی اسلام خطاب به ابوذر فرمودن ابوذر اعبد الله کأنک تراه، یه جوری خدا رو عبادت بکن که انگار داری خدا رو میبینی. فإن کنت لا تراه فإنه یراک. اینو به عنوان یه مطلب و رأس مسئله بیان میفرماید، بعد یه فرمول زیر این مطلب و ذیل این مطلب بیان میفرماید. اما اجمالا اینو هم راجع به صحبت بکنم که دیشب گفتیم، بعد وارد این فرمول سه قسمتی میشم. رسول گرامی اسلام میفرماید ابوذر اعبد الله، خدا رو عبادت بکن، یه جوری عبادت بکن که انگار داری خدا رو میبینی، و بدون اگه تو خدا رو نمیبینی خدا داره تو رو میبینده. توجه میکنی؟ دیدی تو بعضی از فروشگاه ها آدم میره یا تو بعضی از هتل ها مثلا میگن نوشتن اینجا با دوربین مدار بسته تحت کنترله. اگه تو فردی رو نمیبینی بدون که او داره تو رو میبینه. لذا انسان کار خلاف ادب انجام نمیده، چون میدونه اگر من کسی رو نمیبینم دوربین مدار بسته داره منو میبینه و میپاد. ادب به این نیستش که انسان با کلمات مرسی متشکرم از این کلمات اینجوری استفاده بکنه. انسان مؤدب انسانی است که سلسله مراتب ادب رو رعایت بکنه. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در جلد ششم تفسیر المیزان با ترجمه فارسی تحقیق جامعی راجع به ادب دارند، میفرماید سلسله مراتب ادب یک، رعایت ادب نسبت به خداست. رعایت ادب نسبت به خدا چیه؟ اینی که بدونی خدا داره تو رو میبینه. اگه تو هم خدا رو نمیبینی بدون عالم محضر خداست، بدون همراه اول خداست. تازه این همراه اول که این روی این سیم کارت ها و این موبایل های فکستنی میذارن این اسم غلطه. همراه اول خداست، چون هیچ نقطه کور نداره. نه همراه اول که توی اتاق میری میگی نو هیسپانس تو پیجینگ، نه خیر، همراه اول خداست. هر وقت تماس بگیری میگه من از این رگ گردن به تو نزدیکترم. سند مستندم داده دستمون تو قرآن کریم پیغمبر ما. ازا همه دلم میخواد با من ادامه آیشو بیایید، ازا سألک عبادی انی فانی، بفرمایید قریبون، من نزدیکم، من کنارشونم، من با اونام، من از بندم جدا نیستم. که تو قرآن سند مستند دستمون همراه اول خداست، هیچ نقطه کوری نداره. تو قعر اقیانوسیه بری با دیر دریایی یا با موشک ها و فضانورد ها بری که تو کهکشان، هر کجا که رفتی خدا از این رگ گردن بهت نزدیکتره. فقط کافیه با انکسار دل بگی یا الله. لذا تو خلوت مواظب باش، کما این که تو جلوت مواظبی. وقتی چشما داره میبیندت مواظبی، وقتی دوربین داره تصویر تو برمیداره مواظبی، مواظب باش همه جا عالم محضر خداست، خدا داره میبیندت. یه کشتی غرق شد، از این کشتی یه زن به مقصد رسید. این زنه خب طوفان زده است دیگه، اومد یه راهزن از خدا بیخبر، دزد، راهزن، گناهکار، معصیتکار، کنار ساحل خوابیده، همجور لم داده. بعد یه وقتی یه خانومه بالا سرش وایستاده، اینم چشاش گرد شد باز، گفت یار در خانه با ما گرد جهان میگردی. چشاش باز شد، تو از اجنه‌ای یا انسانی؟ و من انسانم. کشتیم بلند شد اراده معصیت بکنه، دید بدن این زنه داره میلرزه، این دزده ها راه زنه. و چرا داری میلرزی ناراحتی؟ اینجا که کسی نیست، که کسی ما رو نمیبینه، که کنار دریا و قدم بزن صفاتو بکن. خب خدا چی؟ خدا که میبینه، از نظر اون که مخفی نیست، ها؟ هیچ کس نمیبینه، خدا که میبینه، با اون چی کار کنم؟ اعبد الله که انک تراه، یه جوری خدا رو عبادت بکن که انگار داری خدا رو میبینی. اگه تو هم خدا رو نمیبینی بدون خدا داره تو رو میبینه ها. برای آدم و آدم جانماز آب بکشی، آ قربون این خدا برم، چه خدای خوبیه، خدا وکیلی به خودش قسم خدای خوبیه. این همه من بنده به این خدا بی تربیتی میکنم، گناه که هیچ، اونو بزنیم کنار، گناه هیچ. این همه من بنده نسبت به خدا بی تربیتی میکنم، بی ادبی میکنم، باز این خدا هوا منو داره. عجب خدای خوبی داریم و توجه میکنیم، عجب خدای. سر نماز حضور قلب ندارم، باز قبول میکنه، باز هوا. صد بار توبه میکنم، دوباره توبه‌مو میشکنم، باز نمیگه نه، یا میگه بیا، میگه بیا. لذا تو فرمولی که الان پیامبر اسلام به ما میدن میفرماید حقیقت بندگی تو این مطلبه، یا عبادر وعلم ان اول عبادت الله المعرفت و به. فرمولی ارائه میدن مشتمل بر سه مطلب. مطلب اول اینه، اولین مطلب تو مسئله عبادت خدا معرفت نسبت به خداست. خسته نشدید آقا؟ دوستانی که تازه به جمع ما ملحق شدن، ما یه رمزی گذاشتیم، هر وقت میگیم خسته نشدید رفقا میدونن بعد یه صلوات و خلاصه بفرستن. این صلوات بعضیا تعجب کردن، آیون خسته نشدن؟ ما رفته بودیم یه شهری، عرضم به خدمتتون که پشت کوه قاف یه جایی، آدرسش هم از من نپرسید، آیه بگه آدرس کجا بود، نه، پشت کوه قاف. بعدم بالاخره کاملا آزاد، بعضی جاها هستن میگن آقا آزاد، نه واقعا آزاده، آزاد. ما رفته بودیم یه دانشگاه، هرچی نگاه میکردیم اسلامی نمیدیدیم، تا دلت میخواست آزاد بود، توجه میکنی؟ یعنی هرچی نگاه میکردیم یه ذره اسلامیت رو ما ببینیم، نه، خدا وکیلی من اونجا یه دانشگاه رفتم دیدم، یاد اون فضای دانشگاهی که تو اوکراین دیده بودم، پایتخت اوکراین کیف، اونجا دیده بودم، یاد اونجا افتادم، کاملا آزاد، آزاد، بله، همه فرهیخته تحصیل کرده الحمدلله، بله. یه نفرم میاد یه نظر میده، آقایون کارشناسای دینی فوری برمیدارن مصاحبه میکنن، هنوز فضای جامعه آماده نیست که این تفکیک جنسیتی صورت بگیره. و تازه یکی از کارشناسای دینی که هم لباس خود ما هم هست توی یکی از این روزنامه ها مصاحبه کرده بود، اگر این کار صورت بگیرد ما در عرصه علم و تکنولوژی و فناوری مبتلا میشویم به افت. یعنی اگه دخترها برن توی یک کلاس، پسرها برن توی یک کلاس، افت تحصیلی می شود. به به، بگن اون بنده خدا و دیگر هیچ. بله. مبتلا به افت تحصیل. خلاصه ما رفته بودیم یه شهری پشت کوه قاف. به ما گفتن آقا بریم کنار دریا. گفتم پدرتون خوب، مادرتون خوب، از این غذاهایی که ساده رو آتیش می‌پزن همینجا بدید به اون بخوریم. حالا یه کار ما رو بکشونین این همه را کنار دریا. اصرار اصرار، حالا انگار اخیراً عجیب بعضی و مخایی دارن و آخه یه مجموعه هایی درست کردن تو بعضی از کشورها پشت کوه قاف که هیچ نیروی انتظامی نمیتونه وارد این مجموعه ها، ملک خصوصی ماست، دورش رو دیوار کشیدن، مثلا 7-8-10 تا 15 تا 20 تا ویلا توی مجموعه محریم خصوصیه دیگه، وارد میشین کاملا اروپاست، بله، کاملا آزاد، الحمدلله، خدا رو شکر، بله. به چه جاهایی رسیدن تو اون کشوره پشت کوه قاف، بله. عرضم به محضرتون که هیچی، ای اصرار اصرار بودیم، خب بریم، رفتیم. ما نشسته بودیم، چون من یه وقتایی آدم بره یه جایی دیگران اذیت میشن دیگه، ما تو همون فلاج نشسته بودیم و جلو میرفتم میومدن، یه وقت جای همه تون پر، چون بنده به نیابت از شما اونجا بودم، دیدیم آقا یه عده میزنن و میرخصن، اینقدرم بنده های خدا هوا گرمو که جورابم پاشون نبود، برای چون اونا همه اساساً به قول اون دوستمون تو اساساً چون همه چشاشون پاکه دیگه، اینجا دختر و پسر اصلا محرم نامحرمی معنا نداره، اصلا معنا نداره، همه تحصیل کرده فرهیخته، بله، محیط آزاده دیگه الحمدلله، بله. امیرالمؤمنین هم نعوذ بالله متوجه این امر نمیشد، میگه من به همه سلام میکنم الا دخترای خانومای جوان، این دیگه تعبیر من از آقا امیرالمؤمنین عظما، مثل آدم که علیک سلام نمیگن که، بعضی وقتی کسای زنگ میزنم خانم درست حرف بزنید، آ چرا صداتو نازک میکنی وقتی با نامحرم داری حرف میزنی، با شوهرت هم حرف میزنی اینجوری حرف میزنی، قشای محکم مقتدر. عمه جان ما زینب وقتی وارد مجلس اون بی حیا شد جوری قدم برداشت، اون ملعون برگشت گفت این زن متکبر کیه، عتیره ولی جلو من انقدر مغرور داره را میره، محکم مقتدر. هیچ آقا اینا با هم بودن و ما سرم انداختیم پایین. اون بنده های خدا یکی دو نفر که همراه ما بودن اینجوری نگاه هم کرد میگفتن حاج آقا این چقدر بی حیات، الله به قول مشهدی ها مرگ. خب نگاه نکن، داره نگاه میکن حاج آقا بین تو خیابون ببین چه جوری میرد. خب نگاه نکن. خب به قول بنده خدا میگفت میخوای یه راه پدر سوخته بازی یادتون بدم، وقتی میبینی طرف خیلی خودشو درست کرده بهش نگاه نکن، اصلا میمیره، اصلا دق میکنه، توجه میکنی خونریزی داخلی میکنه، نگاهش نکن میمیره ها. اصلا این اینجوری خودشو درست کرده که میاد تو خیابون اون عقده‌ای که تو وجودش هست یه جوری این عقده‌ش نگاهش تا اصلا محلش نذار، توجه میکنه. اینقدر ماشینای خوشگل مدل بالا اومده تو بازار که اصلا آدم دیگه نمیخواد به این ماشینا نگاه کنه، به اینا عموما کار رو اندازن. آرزم به محضرتون که هیچی آقا رفت و اومد و اینا رفتن اینا اومدن و ما سلام انداختیم پایین. این بنده خدا میزبان ما دوید رفت به این جمعیت گفت آقا آجاقا اینجاست. اینا تا ما رو دیدن با عبا عمامه در رفتن، در رفتن یا دیدید یه شیر قاطی گله آهو میفته چجور در میره، اینجا در رفتن ها. بعد یه رو 20 دقیقه که گذشت این آقا یه نفر از اون جوانای اون جمع اومد پیش من گفت حاج آقا من اومدم ازتون عذرخواهی کنم، ما متوجه حضور شما نشدیم. گفتم خواهش میکنم اختیار دارید. گفت نه جدی من خیلی ناراحت شدم. گفتم اختیار دارید، چه خدا وکیلی جوانای خوبی دارید، حضرت عباسی جوانای خوبی دارید، تا 10 دقیقه قبل گناه و معصیت داره میکنه اما احساس کرد به منی که لباس دین تنمم توهین شده انقدر این جوان با شخصیت و مؤدب اومد از من عذرخواهی بکنه. بعد دیدم زمینه آماده است، تنور داغه، نونه رو چسبوندم. گفتم بر چی اومدی از من عذرخواهی میکنی؟ مگه من کیم؟ من کیم؟ به خدا هیچ مسئولیتی ندارم، فقط درس میدم تو حوزه و درس میخونم و یه وقتی هم منبر میرم، هیچ سمتی هم ندارم، بر چی اومدی از من عذرخواهی میکنی؟ مگه من کیم؟ گفتم خودم جواب خودمو بدم. چون لباس دین تنمه و تو داشتی یه کار ضد دینی و ضد خدایی و ضد اسلامی داشتی انجام میدادی انقدر مؤدبی اومدی از من عذرخواهی کردی، ولی پسر جان از من نمیخواد عذرخواهی کنی، برو از خدا عذرخواهی کن. تو که گناه منو که انجام ندادی، که تو که خلاف امر من که عمل نکردی. من دیدمت اعبد الله که انشه ترا و این کنت لا ترا و انه یراک، و بدان اولین مطلب تو عبادت خدا معرفت خداست، خدا داره تو رو میبینه. تو که انقدر مؤدبی جوان فدات شم قربونت برم اومدی از من داری عذرخواهی میکنی، چرا از من عذرخواهی میکنی؟ برو از خدا عذرخواهی کن. سرش انداخت با این رب هیچی. خلاصه ما به فیض این قضایی که از این حاضری ها از آتیش میپزن به فیض این قضاها رسیدیم و داشتیم بر میگشتیم تو شهر پشت کوه قاف. دیدم تو پارکینگ همون مجموعه این آقا پسر نشسته تو این ماشینا شاسی بلند، اسمش هم بلد نیستیم، اینا نشسته و از این ترانه های قدیمی هم باز کرده و رفتم یه دستی زدم روشونش، برگشت دیدم همچی بفهمی نفهمی یه تایستگان هم زده روشن بشه. آره حتی یه خطش بود، هنوز هفت خطش پر نشد، در حد یه خط دو خطش بود، بیشتر از این نبود. گفتم ها چه خبر؟ گفت ها جا خیلی دلم گرفت. تو دلم گفتم هی رو تو برم هی. گناهشو کرده، عرقشو خورده، رخت و پایکوبیشو کرده، دختر و پسر گلو همدیگر کاری خواستن کردن، حالا میگه آخ دلم گرفته. الله اکبر. پس نتیجه رو میخوام با همدیگه بگیم. پس معلومه خروج از بندگی خدا لذت، اگه مستمع ما باشه که اصلا کسی جواب ما رو نمیده، خروج از بندگی خدا لذتی نداره. لذت تو عبادت خداست، تو بندگی خداست. آدم کیف میکنه بندگی خدا رو بکنه، توجه میکنی؟ اعبد الله که اندک ترا فرمول ارائه میده. اولین مطلب تو مسیر بندگی خدا یک، معرفت نسبت به خدا پیدا بکن. میدونی خدا، به بزرگترها اساعی ادب نکنم، جوان میدونی خدا چقدر دوست داره؟ چقدر خاطر خاطر 124 هزار پیغمبر رو فرستاد برای من و تو، حسین رو فرستاد کربلا، تو بنده گناهکار روسیاهی مثل من وقتی میاد در خون خدا یکی داشته باشه بگه یا قدیم الاحسان به حق دل حسین. میدونی خدا چقدر دوست داره؟ وقتی روایت می‌فرماید عبد گناهکار مرتکب معصیت میشه، ملکی که مأمور به نوشتنه عرض میکنه خدایا بنویسم. کتاب میرسه، ای ملک صبر کن، توبه میکنه. روایت میگه تا 7 ساعت خدا این بنده رو معطل نگر میداره، ننویسی یا توبه میکنه. فقط هم کافیه یه گوشه بره خلوت بکنه، یه خدای پشیمون شده پاکش کنید دیگه. اینقدر خدا بنده هاش رو دوست میداره، دارد روز قیامت پرونده عبد گناهکار رو به دست چپش میدن، به دست چپش میدن. قبل از اینکه پرونده رو باز کنه بخونه، فقط میگه بسم الله الرحمن الرحیم. پرونده رو باز میکنه، میبینه سفید سفیده. عرضه میدارد خدایا به که پرونده رو به دست چپ من دادی، من که باید اهل جهنم باشم، پروندم چرا هیچی نیست؟ عرضه خطاب میرسه و میفرماید ای بنده من، تو که منو به رحمانیت و رحیمیتم خطاب کردی، دیگه من حیا میکنم تو رو به آتش غضبم بسوزونم. المعرفت به فهوال اول و قبل کل شی، فلا شی قبله و الفرد و فلا ثانی له و الباقی لا اله غایت فاطر السماوات و الارض و ما بینهما و ما فیهما من شی و هو الله اللطیف الخبیر و هو علی کل شیء قدیر. فقط خدا. چقدر خدا دوست داره. عرض کردم یکی دو شب قبل، یه بار دیگه اجازه بدید شب جمعه یه عرض بکنم. خطاب رسید موسی، برای من خدا چی کار کردی؟ خدای عبادت تو کردم، بندگی تو کردم، هر چی گفتی گوش دادم، اینا رو برای خودت کردی که روز قیامت عقوبت نداشته باشی، برای من خدا چی کار کردی؟ موسی هم زرنگ بود، عرض کرد خدا یا خودت بگو برای چی کار بکنم. خطاب رسید موسی، من یه عده بنده دارم که از من قهر کردم، به من پشت کردم، برو اینا رو با من آشتی بده، برو به من برشون گردو و بهشون بگو من چقدر منتظرم اینا برگردن، چقدر منتظرم اینا برگردن. خدا از مادر و پدر برای انسان مهربان تره؟ چه نمیه در خونه خدا؟ الانم وقتشه تو مارمزون یه گوشته یه خلوت بهتر از مهدی تهران، مهدی خانه امام زمان علیه السلام، نفس شهید بزرگوار مرحوم آقای کافی به اینجا خورده، عنایت شده خاص امام زمان علیه السلامه، یه گوشه خلوت. الانم میخوام براتون دعا کمیل بخونم از انفاس قدسی عزیزان و برادران عزیزم و جای سماواتی بهره مند میشین ایشالله. با اون نفسی که براتون میخونن شما هم یه گوشه این کلا امیرالمومنین رو سجده این دعا رو میخونده، رو سجده این دعا، کل دعا کمیل رو سجده علی میخونده. روایت از کمیل نقل میکنه، خود کمیل میگه دنبال علی را افتادم، شب نیمه شعبان بود، اومدم دیدم علی یه گوشه سر رو خاک گذاشته، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی و به قوتک التی قهرت بها کل شی. یه گوشه خلوت خدا. یک، معرفت نسبت به خدا. دو، فرمول بندگی. دوم میفرماید بل اقرار و بی ثم الایمان و بی، ایمان به من پیغمبر و الاقرار به ان الله تعالی ارسلنی الى کافه الناس بشیرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. دوم اقرار به من پیغمبر. همینجا عرض بکنم بعد از خدا پیغمبر رحمت للعالمین، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. روز قیامت وقتی آتش بلند میشه، آتش جهنم بلند میشه ها، همه پیغمبرا میگن رب نفسی، خدای خودم، خدای خودم، خدای خودم. فقط یه پیغمبره نمیگه خدای خودم، عرضه میدارد رب امتی، خدای امتم. اونم پیغمبر رحمت للعالمین ماست. توجه داری؟ رسول خدا داره از دنیا میره، لا اله داره از دنیا میره. اسرائیل اومد قبض روح پیامبر اسلام. رسول خدا عرض کرد اسرائیل دست فرمود، اسرائیل دست نگهدار، تو همه رو میخوای اینجوری قبض روح کنی، اینقدر سخت؟ یا رسول الله سب که قبض روح من اینه، این پیغمبر رحمته. فرمود اسرائیل بیا سختی جون کندن امت منو جمع کن، همه رو من پیغمبرشون خالی کن، امت من زجر نکشن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خیلی در مسیر رسالت متحمل زجر و مصیبت شد، خیلی. برای چی؟ حریص علیکم، فقط برای هدایت مردم، اقرار که من بشیر و نذیر بر امت هستم. از سومین مطلب تو این فرمول بندگی، رسول خدا میفهمد ثم حب اهل بیتی، محبت اهل بیت من، الذین اذهب الله عنهم الرجز و تطهرهم تطهیرا. یا ابا ذر واعلم ان الله عز وجل جعل اهل بیتی فی امتی کسفینة نوح، من رکبها نجا و من رغب عنها غرق، و مثل باب حطه فی بنی اسرائیل من دخله کان آمنا. فرمول بندگی یک، معرفت نسبت به خدا، طریقه بندگی. دوم، اقرار به من پیغمبر که بشیر و نذیر بر امت هستم. دوم و سومین مطلب، محبت اهل بیتم. بعد برای این محبت اهل بیت، خود پیغمبر خدا دو تا تشبیه بیان می فرماید. مثل اهل بیت من میان امت من کسفینت نوح، سفینه نوح، کشتی نوح. هر کی سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه، و هر کی سوار بر این کشتی نشه غرق میشه و به هلاکت میفته. توجه دارید؟ بعد باز میفرماید مثل اهل بیت من میان امت من مثل باب حته در بنی اسرائیله. خطاب رسید بنی اسرائیل بعد از این که قرار شد 400 سال بنی اسرائیل زجر بکشن و عذاب ببینن، 230 سال زجو و بکاو، 230 سال زجر کشیدن. بعد از 230 سال 40 شبانه روز زجه زدن و گریه کردن. خدا از سر تقصیر بنی اسرائیل گذشت. خطاب رسید بنی اسرائیل اگر میخواید ازتون بگذرم و میخواید ببخشمتون، از این در وارد بشید، باب حته، هی جیمی و تایی دسته دار، از این در وارد بشید، از این در که وارد بشید کان آمنا. پس رسول خدا اهل بیتشون رو به دو تا مطلب تشبیه کردن. یک، سفینه نو. مراجعه کنیم به آیات قرآن و روایات. کی میتونه از کشتی نوح بهره ببره؟ کسی که شرط سوار شدن به کشتی نوح داشته باشه. شرط سوار شدن به کشتی نوح چیه؟ ایمان به نوح. اگر ایمان به نوح داشته باشد میتواند نجات پیدا میکنه، و اگر ایمان به نوح نداشته باشه حق سوار شدن بر این کشتی رو نداره. پسر نوحه، ولی چون شرط احراز نکرد رفت و غرق شد. عرض کرد خدایا پسرمه داره غرق میشه. خطاب رسید انه لیس من اهلک، این از تو نیست. 70 نفر تونستن سوار بر کشتی نوح بشن، چون شرط سوار شدن به کشتی نوح ایمان به نوحه. الان که پیامبر اسلام تو این کلام نورانی تشبیه میفرماید اهل بیتشونو به کشتی نوح، یعنی چی؟ یعنی هر کسی نمیتونه از این کشتی بهره ببره. شرط بهره مند شدن از این کشتی ایمان به اهل بیته، اقرار به اهل بیته، عمل به دستورات اهل بیته. لذا این یه مقدار دامنه کار رو ضیق میکنه. هر کسی از کشتی اهل بیت نمیتونه بهره ببره، شرطش ایمانه، بر اساس این تشبیهی که نبی مکرم اسلام در این روایت دارن. حالا در مجموع روایات و آیه قرآن سخن از 4 کشتی به میان آمده. 1، کشتی نوح که الان عرض کردم. 2، کشتی پسر لقمان. کشتی پسر نوح شرط داره، شرطش ایمانه. ایمان نداشته باشه نمیتونه سوار بر این کشتی بشه، غرق میشه، کمان که پسر نوح غرق شد. کشتی دوم کشتی پسر لقمانه، شرایطش سنگینه، بادبانش این باشد، سکانش آن باشد، بدنش این باشد، بارش چه باشد، روایت مفصله. باز هر کسی نمیتونه از این بهره ببره. سوم کشتی اهل بیت بر اساس همین کلام نورانی رسول گرامی اسلام. بعد با کافی که اینجا آوردن معلوم دامنه زیگه، هر کسی نمیتونه از این کشتی بهره ببره. اما قربون خدا برم که یه کشتی چهارمی هم برای ما قرار داده، اونم سفینه نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام. منتها کشتی ابی عبدالله دو تا ویژگی داره که این دو تا ویژگی ضیق نمی‌کنه کارو. سفینه تو حسین اوسع، وسیعه، جا داره، هر کی با هر حالی هست بلندش بیاد، پاک میکنه، مبدل السیئات بالحسنات، اشک بر ابی عبدالله پاک میکنه. کشتی ابی عبدالله وسیعه، هر کی با هر حالی هست بیاد. دیگه چی؟ اسرع، سریع آدم رو به مطلوب و مقصود میرسونه، سریع بدون درنگ و تأمل. چرا؟ چون اگر دلی گره بخوره با مصیبت ابی عبدالله علیه السلام، اگر دلی با مصیبت حسین علیه السلام گره بخوره، خدا فوری به این دل نگاه میکنه، سریع به این دل نگاه میکنه. چرا که حسین وتر الموتوره، چرا که حسین سار اللهه، چرا که حسین داعی اللهه، چرا که حسین ابا عبدالله. هر کدوم از اینا توضیح داره. خدا سریع نگاه میکنه، فقط کافی انکسار دل پیدا بشه به برکت علی عبدالله. یه جوونه ما رو سوار ماشین میکرد، چند سال قبل دهه اول محرم بود تو همین تهران، دو سه جلسه‌ای که داشتم ما رو میبرد، یه شب برگشت گفت حاج آقا من هر گناهی بگی کردم، خدا شاهده یکی دو هفته قبل بود توی فرودگاه داشتم نماز میخوندم، یه جوان اومد کنار ما به ما اقتدا کرد، بعد از نماز به من گفت حاج آقا اونو بگید من تجربه کردم، خیلی جواب میده. هم که الان دارم میگم، یکی دو هفته قبل بود، جوانی که ظاهرش هم نگاه میکردی گفت حاج آقا من اینو تجربه کردم، اینو بگید. این آقا پسره توی ماشین تمیز و توی آژانسی بالا شهر تهران کار میکرده، این روز به من گفت حاج آقا هر گناهی بگی من کردم، ولی از خودم و گناه دیگه متنفر شدم، دلم میخواد گناه نکنم اما زورم به خودم نمیرسه، چی کار کنم؟ گفتم مردش هستی؟ یه ذکری یادت میدم، این ذکر رو بگو، هر وقت گناه اومد سراغت این ذکر رو بگو، اگه تونستی گناه بکنی خدا وکیلی. و چی بگم؟ همه تونم بلدی. گفتم هر وقت گناه اومد سراغ تو، داشتی تو فشار گناه قرار میگرفتی، بلند شو رو به قبله وایسا، دست تو به سینه بذار، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو همین؟ گفتم همین.
گذشت شب تاسوعا، من نشستم تو ماشین این جوان، دیدم سرش رو فرمون گذاشته، زار داره میزنه، گریه داره میکنه. گفتم چیه، چی شده؟ گفت حاج آقا دم غروبی یه مورد گناه برام پیش اومد. همه چیز مهیا بود، جلو مسجد وایستدم، مسجد جلو ترمینال جنوب وایستدم، رو به مسجد دستم و به سینه سه مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حاج آقا انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم، انقدر قشنگ گذشتم. گفتم چرا داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم من میدونم. کتاب رسید آدم، میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره، ببین تو عرش چی نوشته. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق حسین. تا گفت یا قدیم الاحسان به حق حسین، نشست آدم به گریه کردن. گفت جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه یعنی کسر و قلبی و یسیر و عبرتی، پنجمی رو که نام بردم قلبم شکست، اشکم جاری شد. جبرئیل برای اولین بار برای آدم شروع کرد روزه خوندن. آدم از نسل تو کسیست به نام حسین؟ شب جمعه است حسین جان، خیلی دلمون تنگی کربلا شد آقا. از باب القبله وارد میشید، یه سفر مشرف بودیم کربلا، یه کاروانی هم آجا مهدی سماواتی آورده بودن کربلا، منم لباس نپوشیدم قاطی این کاروان رفتم. رفقا آی آی لذت داره، ایشون وقتی جلو را میفته پشت سرش کاروان را میندازه، شروع میکنن اولم میرن مقابل حرم ابوالفضل، بعد از حرم ابوالفضل میرن تو حرم ابی عبدالله، آخ بین الحرمه زبون میگیرن، کفشاشون و پشون در میارن. بار مرغ روح هوای کربلا کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیک مني سلام الله
قدم ما ببیت و ببی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم مجسم کن الان رو به رو زنی عبی عبدالله نشستی تو کربلا و زن جانم آقا جان خیلی دلم هوای کربلا تو کرده هرکی کربلا میخواد بسم الله ایشالله امام زمان امضا کنم السلام علیه وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب
یه جمله روز شب جمعه فقط من یه اشاره بکنم کجای کربلا دلاتون رو ببرم من یکی یکی نام میبرم هر کجا که بیشتر گریه کردید میشینم روزه میخونم آی بین الحرمین دیدنیه اونا که نرفتن دلاشون میسوزه نه کف ملبا حرم ابلبا خیمگاه ذریح شش گوشه بگم ناله تو شب جمعه این بلندتر کنی آی گودی قتلگاه اما من میگم همه جای کربلا سوز داره گریه داره عشق داره کربلا رفته ها میدونن اما به خدا همه جای کربلا یه طرف بالای تل زینبی آدم وقتی میره با تمام وجود صدای زینبو میشنبه خودم دیدم زبالای بلندی های هم ناله با زینب به شوها حسین تشن لب را سر بریدم همه بگید یا حسین